درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. کتابی که تصمیم به خواندن آن دارم، دیدن و چشیدن عیسی مسیح نام دارد. به قلم جان پایپر. جان پایپر میگوید این کتاب را به یاد سیس لوئیس و کلاید کیلبی نوشتم که به من آموختن همیشه آنچه را که مینگرم جای بیشتری برای نگریستن دارد. سخنی با خوانندگان. عیسی مسیح که بود؟ سعی من این است که به این پرسش پاسخ دهم، ولی هدفم این نیست که نسبت به او بی‌طرف باشید. چنین چیزی بی‌رحمانه خواهد بود. مهمترین چیزی که باید ببینید و بچشید، دیدن و چشیدن عیسی مسیح خواهد بود. ابدیت بسته به دیدن و چشیدن اوست. بنابراین هدف من این است که مسیح را چون حقیقت مستحکم و پایدار ببینید و با شادی عظیمی بچشید. وقتی از دیدن عیسی مسیح سخن میگویم، منظورم دیدن با چشم فیزیکی نیست، بلکه دیدن با چشم دل است. وقتی عیسی در شرف ترک این دنیا و بازگشت به سوی خدای پدر می بود، فرمود مرا نخواهید دید تا اینکه پسر انسان را خواهید دید که در ابرهای آسمان می آید. کتاب یوحنا باب 16 آیه 17 و کتاب مرقس باب 14 آیه 62. آن زمان مردم می توانند او را با چشم فیزیکیشان ببینند، اما اکنون کتاب مقدس می‌فرماید به ایمان رفتار می‌کنیم، نه به دیدار. کتاب دوم قرنتیان باب 5 آیه 7. او اینجا نیست تا به شکل فیزیکی دیده شود. او در آسمان است تا دوباره بازگردد و هر چشمی وی را ببیند. اما کتاب مقدس می‌فرماید که می‌توانیم عیسی را به نحو دیگری هم ببینیم. کلام خدا از چشمان دل شما سخن میگوید. کتاب افسوسیان باب 1 آیه 18. از تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست میگوید. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیه 4. عیسی خودش از دو نوع دیدن سخن به میان آورد. دیدن با چشم فیزیکی و دیدن با چشم روحانی. درباره عدم درک جمعیت فرمود نگرانند و نمی بینند. کتاب متی باب 13 آیه 13. وقتی با چشم روحانی من می نگریم، حقیقت و زیبایی و ارزش عیسی مسیح را با درک معنای واقعیشان مشاهده می کنیم. بدین ترتیب شخصی نابینا شاید امروز مسیح را واضح‌تر از بسیاری که از بینایی برخوردارند ببیند. هر کسی ممکن است شرح زندگی عیسی را بخواند و چیزهایی را ببیند که شاهدان عینی با گفته‌هایشان درباره مسیح به تصویر کشیده‌اند. اما همه حقیقت و زیبایی و ارزش بیکرانش را مشاهده نمی‌کنند. برخی آن را فقط افسانه، برخی حماقت و بعضی توهین می‌بینند. نگرانند و نمی‌بینند. گویی کودکی تصاویر کتابی مصور را به آثار میکلانج ترجیح می‌دهد. چشیدن عیسی مسیح واکنش به دومین نوع دیدن است، دیدن روحانی. وقتی می‌بینید چیزی حقیقی و زیبا و با ارزش است، برایتان دلپذیر می‌گردد. به عبارت دیگر آن را گرامی و عزیز می شمارید، تحسینش کرده و قدرش را می دانید. دیدن و چشیدن روحانی آنچنان تنگ و تنگ به هم متصلن که به حق می توان گفت چنانچه مسیح را نچشیده اید، او را آنگونه که هست ندیده اید. اگر بالاتر از همه چیز برای وی ارزش قائل نیستید، ارزش واقعی او را درک نکرده اید. هدف این کتاب آن است که به شما کمک کند تا مسیح را ببینید و بچشید. تنها راه به وقوع پیوستن چنین امری این است که چشم و گوش فیزیکیتان را به کار ببرید تا شهادت های کسانی را ببینید و بشنوید که وقتی عیسی مسیح در این دنیا بود او را می شناختند. بدین دلیل این فصل ها مملو از نقل قول های کتاب مقدس است، چون کلام من نیست که به حساب می آید بلکه کلام خدا. او به پسرش شهادت داده و شهادتش قانع کننده است. باشد که خود او چشمی برای دیدن و قلبی برای چشیدن به شما عطا نماید. در کتاب مزمور باب 19 آیه 1 می خوانیم: آسمان جلال خدا را بیان می کند. و در کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیه 6 می خوانیم: خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید، تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. فصل 1: دیدن و چشیدن جلال خدا. جهان هستی خلق شده جملگی درباره جلال است. عمیق‌ترین اشتیاق قلب بشر و عمیق‌ترین مفهوم آسمان و زمین در جلال خدا خلاصه می شود. جهان آفریده شد تا این جلال را نشان دهد و ما خلق شدیم تا این جلال را ببینیم و بچشیم. جز این هدف دیگری وجود ندارد. ولی دنیا مغشوش و در هم ریخته است، زیرا ما جلال خدا را با چیزهای دیگر معاوضه کرده ایم. کتاب رومیان باب 1 آیه 23. آسمان جلال خدا را بیان می کند. همه عالم به همین منظور وجود دارد. همه درباره جلال است. تلسکوپ فضایی هابل، تصویرهای مادون قرمز، کهکشانهای کم نوری را مخابره می کند که احتمالاً 12 بیلیون سال نوری فاصله دارند. حتی درون کهکشان راه شیری ما، ستاره های انقدر از این وجود دارند که قابل توصیف نیستند. مانند اتا کارینا که 5 میلیون بار از خورشید ما درخشان تر است. گاهی مردم از این عظمت در مقایسه با ناچیز بودن آشکار انسان هاج و واج می مانند. به نظر می رسد این عظمت ما را به حد بسیار ریزی کوچک می سازد. اما مفهوم این بزرگی اصلا درباره ما نیست. درباره خداست. کتاب مقدس می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند. دلیل این که این همه فضا در جهان به اصطلاح به هدر می رود تا اینکه بتواند نژاد بشر را چون ذره ای در خود جای دهد، به خالق ما اشاره می کند، نه به ما. چشمان خود را به اعلا بیندوزید. کیست که ستاره ها را آفرید و کیست که لشکر اینها را به شماره بیرون آورده، جمیع آنها را به نام می خواند. از کثرت قوت و از عظمت توانایی وی یکی از آنها گم نخواهد شد. کتاب اشعیا باب 40 آیه 26. عمیق‌ترین اشتیاق قلب بشر شناخت جلال خدا و لذت بردن از آن است. هدف از خلق شدن ما دیدن، چشیدن و نمایان ساختن این جلال است. خداوند می فرماید پسران مرا از جای دور و دخترانم را از کرانهای زمین بیاور، یعنی هر که را به جهت جلال خیش آفریده باشم. کتاب اشعیا باب 43 آیات 6 و 7. این دلیل وجود داشتن ماست. گستره های تصور نشدنی و بکر عالم هستی از دولت جلالش که بی پایان است حکایت می کنند. کتاب رومیان باب 9 آیه 23. چشم فیزیکی به این منظور وجود دارد که به چشم روحانی بگوید نه این عالم بلکه خالق این عالم اشتیاق جان شماست. پولس میگوید به امید جلال خدا فخر می نماییم. یا حتی موشکافانه تر میگوید که ما را از قبل برای جلال مستعد نمود. ما به این دلیل خلق شدیم تا او دولت جلال خود را بشناساند بر ظروف رحمت. کتاب رومیان باب 9 آیه 23. آرزوی قلب هر انسان اشتیاق برای این جلال است ولی ما این اشتیاق را سرکوب می کنیم و شایسته نمی بینیم که خدا را در درک و فهم خود جای دهیم. از این رو تمامی خلقت در بی نظمی سقوط کرده است. برجسته ترین نمونه این بی نظمی که کتاب مقدس به آن اشاره نموده، نابسامانی روابط جنسی ماست. پولس می گوید که علت اصلی اغتشاش در روابط جنسی به شکل همجنسگرایی و نیز اغتشاش در روابط جنسی مرد و زن تعویض جلال خدا با چیزهای دیگر است. زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. کتاب رومیان باب 1 آیات 26 و 27. اگر جلال خدا را با امور ناچیز تعویض کنیم، او ما را رها می کند تا آن حکایات تباهی در زندگی من به واقعیت مبدل شوند. معاوضه جلال خدا با امور ناچیز، معاوضه های دیگر را به همراه خواهد آورد، که آن معاوضه ها آینه هستند از ورشکستگی نهایی ما در وضعیت اسفناک من. نکته این است، ما آفریده شدیم تا بالاتر از هر چیز جلال خدا را بشناسیم و آن را چون گنجینه خود ارزشمند بدانیم. ولی هنگامی که آن گنج را با بت‌ها معاوضه می کنیم، همه چیز در هم می ریزد. آفتاب جلال خدا برای این مقرر شد که به مرکز منظومه شمسی جان ما بتابد و وقتی چنین می شود، تمام سیارات زندگی ما در مدار طبیعیشان نگه داشته می شوند. ولی زمانی که خورشید جابجا می شود، همه چیز از هم می پاشد. اما شفای جان ما زمانی شروع می گردد که جلال خدا به آن مرکز ثقل شعله ورش برگردد. همه ما تشنه جلال خدا هستیم، نه تشنه جلال خیش. کسی برای افزایش عزت نفس به منطقه وسیع و بسیار زیبا نمی رود. پس چرا به آنجا می رویم؟ چون در نگریستن به آن جلال شفای عظیمتری برای روح وجود دارد تا در نگریستن به خیش. در واقع در جهانی پهناور و پرشکوه چیزی مضحک‌تر از این نمی‌تواند باشد که انسانی روی ذره کوچکی به نام کره زمین روبروی آینه بایستد و سعی کند ارزش و معنا را در تصویر خیش پیدا کند. ولی جای بسی تأسف است که تنها خبر خوشی که دنیای پیشرفته کنونی دارد دقیقاً چنین است. اما این آن مژده یا انجیلی نیست که ایمان مسیحی را بشارت می دهد، بلکه انجیل این است، تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست و آن جلال بر ظلمت خود محوری عبث و بیهوده این جهان تابیده شده است. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیه 4. انجیل مسیحی درباره جلال مسیح است، نه درباره ما، و زمانی هم که تا حدی راجب ماست، درباره این نیست که خدا ما را عزت نهد، بلکه درباره خداست که رحیمانه به ما توانایی می بخشد تا از ارج نهادن به او تا ابد لذت بریم. اعلاترین عمل محبت آمیزی که عیسی می توانست برای ما انجام دهد چه بود؟ مقصود نهایی و بالاترین نیکوی انجیل چه بود؟ رهایی، بخشش، عادل شمردگی، مصالحه، تقدیس شدن، فرزند خواندگی. آیا همه این شگفتی های عظیم تنها به منظور امری عظیمتر نیست؟ امری نهایی؟ چیزی که عیسی آن را از پدرش درخواست کرد تا به ما عطا کند. ای پدر، می خواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من می باشم، تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. کتاب یوحنا باب 17 آیه 24. خب عزیزان خداوند، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، جلال بر نام تو باد. سپاسگزاری می کنیم که ما را برای پیوستن به خودت دعوت کرده ای. به ما قوت بده تا در کلام تو بمانیم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.